أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. خب این درس نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین رو که حالا مدتی هم شروع کردیم، ولی حالا به حضرت تو ماه مبارک رمضان هم، چون که مذاکره علم یکی از مهمترین مذاکرات، برخی ها بودن حاجا برنامه درسی تون یاد سنگین تر از ماه عادی هم شده، به خاطر مذاکره علمه. علم اون حقیقت، اگه علم الهی باشه اون حقیقت نابیه که برای انسان، برای رشدش به شدت مهمه. بحث علمیه و کتاب مولا هم، کتاب نهج البلاغه، اون صحبت نقضی که از آیت الله جوادی می‌فرمودن که حرف مهمیه، میگن ما با قرآن نهج البلاغه قیام کردیم، انقلاب کردیم و میخواییم با رساله های عملیه حفظش کنیم. همین نمیشه. همونی که علت در حقیقت محدثه هست در انقلاب ها، علت مبقی هم همین است. باید بر اساس معارف قرآن و نهج البلاغه بماند انقلاب. و اگر ملتی آشنا بشن با این معارف نهج البلاغه، یادمه که موقعی که ما دبیرستان بودیم اصلا یه کلاسی داشتیم، حالا ما البته دبیرستان خوبی بودیم، دبیرستان مفید، یه کلاسی داشتیم تحت عنوان نهج البلاغه و اساتید خیلی پای رکاب ما اتفاقا آشنا بودن با نهج البلاغه و ما رو هم آشنا کردن با عبارتهای نهج البلاغه. خدا انشالله حیان و مگیتن درجاتشون رو عالی بکنه، اگر عالی است متعالی بکنه. پیشا پیش هم من عذرخواهی میکنم از این سینه هسته، حالا یک مقداری سعیم میکنم که مراعات خودم رو اونده بکنم. نیزه. خب در زمین نهج البلاغه، ما چون یه عده ممکنه تازه به ما بحث نهج البلاغه پیوسته باشن، البته اخیرا هم من شنیدم برخی دارن بحث نهج البلاغه رو مطرح میکنن که خدا رو شکر که نهج البلاغه به سطح مباحث بیاد و حقیقت متداول بشه و دستگردان خلاصه بشه. و البته امروز ما شرح‌ها، توضیحات، ترجمه‌ها، کتاب‌های خیلی خوبی در قطعه‌های خیلی خوبی ما داریم که چنانچه اگر اینها رو شما دست بگیرید مطالعه بکنید، اینها از اینکه ساعت‌های متمادی بعضیا در این فضای مجازی وقت میذارن، شما یک در حقیقت قابلیتی گوشی داره، برخی نرم افزارا هم دارن که در حقیقت اسکرینی که شما استفاده میکنید رو تایم اسکرین میکنه و در میاره که چه مقدار شما استفاده کردید از گوشی و تمام جزئیاتش هم در میاره. شما میگه گاهی اوقات 3 ساعت 4 ساعت شخص تو گوشیه و هزار تا کار باید و نباید رو داره تو گوشی دنبال میکنه. خب همین زمان هاست، همین وقت هاست، همین عمر هاست که انسان میگذاره برای یادگیری معرفت خودش، بالا رفتن سطح آگاهی خودش، عبادت خودش، و همین اوقات بجد با این جدیت ها و عزم هایی که آدم ها میکنن به جایی رسیدند و میرسند. و حالا مراتب دانشی امروزین باشه، مراتب عرفانی باشه، نه هر چی که باشه، جدیت خیلی تو این زمینه مهمه دیگه، باشه اون جدیت و پرکاری باشه. خب بحث شیطان رو انتخاب کردیم. یکی از بحث های مهمی که در نهج البلاغه وجود داره که در قرآن هم همین بحث اون یکی از مهمترین بحث قرآن هست، بحث شیطان و ابلیس. پیشا پیش بگم این کتابی که میبینید من از روی این کتاب آدرس میدم، طبیعتا اگه این کتاب رو داشته باشید خیلی راحت تر میتونیم آدرس ها رو پیدا بکنیم و بخونیم، چون بنای من یه مقداری بر خواندن متن و رجوع به متن و اینی که آخرش ما یه مقداری با متن نهج البلاغه آشنا باشیم، بخونیم، تیک بزنیم به این که بخیر این جاش خونده شد که بخوام از دور فاصله بگیریم با متن متن رو نبینیم، بنای ما کلن نیست. تو حافظ هم باید حافظ رو ببینیم، اینجا هم باید نهج البلاغه رو ببینیم و قرآن رو ببینیم و اینها. بحث شیطان به ابلیس، بله دیگه، کلاس که خب هر روز همین ساعت هست، دو هفته اول دیگه، هفته بعدیش من انشالله مشرفم به عتبات و شبهای قدر و اینا، باز دور بعد از شبهای قدر مجدد انشالله. این کتاب، حالا باز دور عرض بکنم، این کتاب کتابیه که ترجمه آیه بهرامپور، ویژگیش این است که بند بندها رو گاهی آقاشون جدا کرده، از طرف لغات رو نوشته در کنار ترجمه، نه اینکه بهترین ترجمه باشه، نه بهترین ترجمه نیست، شاید ترجمه از این بهتر هم هست، مثل ترجمه های انصاریان، ترجمه های شیروانی، اینها ترجمه های شاید بهتری هم هستند، اما به دلیل اینکه لغت رو در کنارش نوشته، در پایینش نوشته و بندها رو از هم دیگه جدا کرده، یک مقداری آموزشیش کرده، ایشون مدرسیش کرده این رو، خلاصه یک مقداری به ذوق و سلیقه ما نزدیک میشه صفحه گفت و بریم فلان صفحه بند فلان، مثلا حالت آیه آیه انگار رو در آورده ایشون. خب بریم سراغ بحث شیطان. این بحث شیطان و ابلیس هم در قرآن و هم در نهج البلاغه هر کاسه و کوزه ای هست به سر اینها شکسته، هم شیطان و هم نفس اماره، این دوتا که سر جای خودش با هم هم کار میکنن، اون که شیطان مثل یک سمی میمونه که باید نفس قابلی باشه تا اون رو دریافت بکنه، و اگر نفس قابلی نداشته باشه مثل یک سمی که تو جیب بریزید، یک دستگاه هاضمه خلاصه ذوق و سلیقه انسانی رو میخواد، برای همین تمام تزیین و تسویل و تمام وعدی که شیطان میده به دستگاه هاضمه انسانی خیلی شباهت داره، شراکت داره و توسط اون مورد پذیرش قرار میگیره، برای همین است که بحث شیطان و نفس اماره دو تا بحثیه که در قرآن میبینید که خیلی بهش اهتمام جدی شده و تقریبا هر مشکلی هست به لحاظ همون تمدنی هم در همون داستان حضرت آدم میبینید یهویی بحث از این که قرص انسان آفریده میشه و اینها، بعدش دارد که بعد قول ندخلو هذه القرية فكل منها حيث شئتم رغدا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان وأخرجهما مما كانوا فيه. از همون داستان که یک داستان تمدنی مربوط به بشریته، میبینید بحث سر و کله شیطان پیدا میشه و شیطان اونها رو وسوسه میکنه، شیطان اونها رو میلغزانه و ترفندهایی به کار میبره که حالا من مبنا رو میذارم نهج البلاغه، ولی از آیات قرآن استفاده میکنیم انشالله برای توضیح این بحث. و بعدش و آیات میبینید که میگه دیگه، میگه که خلاصه شیطان تزیین میکنه، چیکار میکنه، میگه هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، از زاویه‌ای که مورد نظر و مورد توجه در مورد انسان هست بهش نگاه میکنه، حمله میکنه و او رو میپاد، او رو بررسی میکنه و مطابق با هاضمه دنیوی او میبینید که زهر مارهایی رو به اسم شربت به کام او می نوشاند و تهش می بینید که فرد جوامع دقیقا متضرر میشن. این بحث شیطان رو ما تا عمیقترین لایه ها و از اون طریق تا عامترین لایه ها وارد میکنن، یعنی شیطان رو به عنوان اینی که شیطان الاکبر و طاغوت حتی میبینید ازش یاد میکنه، به خاطر همین نکته خلاصه مهم بحث خلاصه شیطانه و در همه سطوح و لایه ها به لحاظ تمدنی و اینها این بحث شیطان رو طرح میکنه. حالا با تفاوتی که بین بحث شیطان و ابلیس هست، برای همین است که در برخی جا خود قرآن همون بحث تمدنی رو با ابلیس طرح میکنه، ولی برخی جاهات هست دیگه همون بحث رو، یعنی خلقت آدم و خروج آدم از بهشت رو، اینها رو با بحث شیطان طرح میکنه. یعنی فوسوس لهما الشیطان، تو خود که الا ابلیس و استکبر کان من الکافرین، بعدش داری که زوجه لنا کلا منها را در حیث شیطان ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین، فازلهما الشیطان. یعنی با اینکه ابلیس رو طرح میکنه به عنوان یک بحث جنی، بعدش بحث شیطان رو مطرح میکنه که حالت عامتری داره که حالا بحث‌های مفصلی داره در قرآن، من نمیخوام الان وارد اون بحث بشم در ابتدای کار. بنامونم یه مقدار بر متن خانی دیگه، یعنی ما متن رو مقداری آشنا بشیم و بخونیم. صفحه 770 رو حکمت 323 رو ببینید که گفتم هر کاسه کوزه ای هست سر شیطان و نفس اماره شکسته میشه. تو خود رد پایی که در خود نهج البلاغه هم داره رو هم دیگه میتونیم نگاه بکنیم. در حکمت 323 دارد که حضرت بر کشتگان خوارج روز نهروان بر اینا میگذشتن گفتن بؤس لکم لقد ضرکم من غرزکم، ای بدا به حالتون که الان شما هم نهج البلاغه میبینید، شما همین نهج البلاغه هم دارید، حالا سعی بکنید نهج البلاغه رو تهیه بکنید. میگه لقد ضرکم من غرکم، ما یه موقع خریدیم تو مشکات گذاشتیم، خیلی اومدن گرفتن، تخفیفم دادیم. حالا کتاب نهج البلاغه آیه چیز آیه ابوالفضل بهرامپور شکلش هم اینجوریه، نه اینکه حالا لزوما بهترین نهج البلاغه باشه، ولی به دلیل این ویژگیاشه که میگه لقد ضرکم من غرکم، اون کسی که شما رو فریب داد همون کسی بود که ضرکم، شما رو به شما ضرر زد. فقیل له من غرهم یا امیر المؤمنین، کی در حقیقت غرهم اینها رو فریب داد یا امیر المؤمنین؟ فرمودن الشیطان المضل و الانفس الامارت و بسوء، این دوتا، این همون مقصرین ردیف اول واسه تمام انحراف ها، شیطان مضل و الانفس الامارت و بسوء، شیطان گمراه کننده و نفس که اماره به سوء، که غررت هم بالامانی، که با آرزوها خطبه نیست، حکمت 323، و فسحت لهم بالمعاصی، که حالا یکی از بحثایی که انشالله میبینیم تو نهج البلاغه اینی که با معاصی فسحت ایجاد میکنه، یعنی داریم چند عبارت که یسنی لکم طرقهو، طرقش رو خیلی هموار و شوسه نشون میده، راهی که شیطان همیشه نشون میده یک سنگلاخیه که این سنگلاخ بودنش رو شما نمیبینید و اون چیزی که دیده میشه یک راه هموار درست شوسه شسته رفته، مثلا اینجوری هم چیز دیده میشه، این یکی از سحرهای شیاطینه. که یسنی لکم طرقه. حالا اینو بهتون نشون میدم، دو جا در نهج البلاغه این معنا رو با همین عبارت میگه. و اینم همون سحر شیطانیه که امروزه رسانه ها هم دنبال همینن. میدونید که سحر فرقش با معجزه این است که معجزه یک اقدام واقعیه، ولی سحر تصرف در تخیل انسانه. اگر اعصاب اژدها تبدیل میشه یه اقدام واقعی انجام میشه، یعنی همه میبینن که اعصاب شد اژدها، ولی سحر اینجوری نیست. سحر یخیل الیه من سحرهم انها تسعاس، دقیقا تخیل میشود که داره حسین میدوه. این سحر که یک کار یهودی پایه هم هست که در اون آیه 102 معروف هاروت و ماروت نشون میده که اینها کلن دنبال اینن که خلاصه سحر بکنن، و با سحر که تصرف در تخیله اولین کاری هم که دوست دارن بکنن این است که یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر رو اختلاف اندازن. کسی اگر خودشو دست رسانه بده، رسانه ها او رو سحر میکنن. به عبارت سحر یه چیز عجیب و غریبی نیست، سحر کردن توسط همین رسانه ها انجام میشه. کسی اگر با حقیقت اونس گرفته باشه میبینید که مثل عصای موسایی که زمین زده میشه، که وقتی اون عصا زمین زده میشه تلقف و ما یعفکون میبلعه تمام اون افک رو میبلعه، و اون چیزی که درست کردن انما صنعو کید و ساحر، یعنی کید بلعیده میشه نه اینکه ریسمان ها بلعیده میشه. و فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الی من سحر من ناتسعا، بهش داره که انما صنعو کید و ساحر، کید بلعیده میشه نه ریسمان بلعیده میشه. یعنی کسی که با حق و حقیقت ارتباط داره میبینید او اصلا به چشمش نمیاد که مثلا یه اتفاقی، مثلا یه تخیلی، یه مثلا سحری این وسط هست، اون نمیبینه. اون کسی که با حق و حقیقت ارتباط داره، با معجزه ارتباط داره، با قرآن ارتباط داره، او اسیر سحر ساحران اساسا نمیشه. اینو نمیبینه که داره ریسمان های تکان میخوره، این اصلا دیده نمیشه برای او، کید بلعیده میشه. ولی کار رسانه‌ای دیگه، کار شیطان در حوزه رسانه و حتی جنگ روایت ها کارش همینه که آمریکایی رو که امروز در اوج ضعفه، واقعا اینجوریه، یعنی شما به قلدری‌های ترامپ نگاه نکنید، آمریکایی که در اوج ضعفه نشون بده که در اوج قدرت، اینجوری نشون بده به شما، و جبهه حقی که در اوج قدرت نشون بده که در اوج ضعفه امروز، و این رو انقدر میباوراند. و چون که قواعد معجزگون قرآنی هم دست ما نیست، این که سحره تأثیر میکنه اصلا خود این حالا این کار رو حالا بعدن خورد خورد عرض میکنم خدمتون. ما سحرهای تیاره اصلا همین جوریه، سحر تیاره، سحر کساییست که فال بد میزنن به هر چیزی، میگن این مسیر جواب نمیده. وقتی زیاد میگن با این که سحر واقعیت نداره، ولی به یک واقعیتی تبدیلش میکنن از بس که تلقین میکنن به خودشون و به اطرافیانشون، و روحیه همدیگه رو تضعیف میکنن به همین صورت که راهش هم تنها این است که کسی با معجزه های موسی ارتباط داشته باشه، با اون عصای ارتباط داشته باشه که وقتی به زمین میخورن پیدا یه ثعبان مبین، با اونها تیره، با تا دستدار. بله، یعنی کسی که سحر تیره میکنه به عبارتی خودشو داره سحر میکنه، یا کسای او رو دارن سحر میکنن، به همین سوی بهش میگن سحر، اصلا بهش میگن سحر تیره. یعنی میبینید که انقدر به او میگن که ما بدبخت شدیم و از بین رفتیم و این چه وضعیه و اینها فلان اینها، این مجموعه رو که میگن و فال بعد میزنن روش واقعیت اتفاق میفته. این بحثا حالا خودش یه بحثیه که چرا یهودی‌ها به این رو آوردن، راه مقابلش چیه. یه پنج راه مقابله مهم داره که حالا سر جاش انشالله. میخوام بگم شیطان اصلا کارش همینه، فسحت لهم بالمعاصی، و فسحت ایجاد میکنه با معصیت. فسحت لهم یعنی میگه که آقا مثلا شما اینو انجام بدی سری به نتیجه میرسی، این کار بکن اینو دور بزن اینجوری. لزومی هم نداره شما این حرکت رو به صورت مستقیم اینجوری که خدا گفته همینجوری. الان یه دونه خلاصه یه میانباری رو اگه تولید بکنی اینجوری به این ثروت میرسی، هیچ مشکلی هم نیست. و هی برای شما سنگلاخ رو جاده با فسحت نشون میده. التزام به قرآن، التزام به شریعت خودش از اون چیزایی است که واسه اینو بدونید شیطان در حوزه رسانه که یکی از کارهای جدیش سحر، اصلا شیاطین کار سحر انجام میدن و الان هم خیلی جدی شده سحر، هم در حوزه جنیانش جدی شده هم در حوزه انسانهاش جدی شده. حوزه وحشتناک رسانه در حقیقت به شدت داره همچی کار میکنه. همینه که حالا خواستم نشون بدم که این که کاسه کوزه ها سر شیطان و نفس همواره میشکنه یه نکته. و وعدت هم الازهار فاقتحمت هم به نار، فاقتحمت به همون نار، دارد که اون موقع بهشون وعده پیروزی داد به اینها. وعدت هم الازهار که شما پیروز میشید، فاقتحمت به همون نار، اونها به دوزخ کشاند، انداخت، افکند. اینها رو اینجوری که خیلی مطلب رو نشوند. خطبه 121 صفحه 226 رو بیارید. من اولا بگم این ریشه شیطان معنیش چیه در قالب این که این هم بخونیم. صفحه 226 خطبه 121. من گاهی اوقات بیش از آنچه که مورد استشهادم میخونم. دلیلشم بله همینه، سحرهای تیارهه. حالا غیر بحث سحرنویسی هایی که هست که ما امروزه دیدیم، مثلا گاهی اوقات فاصله بین زن و شوهر یک هفته خراب میشه، این به صورت غیر عادیه. این ممکنه یه کارهایی که راه مقابله داره، یعنی میخوام بهتون بگم راه مقابله با سحر وجود، راه عجیب غریبی هم نداره، راه مقابله داره. حالا دو تاشو الان میگم بعدشم بقیهش بردم بگم یا نگم، از این کسایی که اینها بازارگرمی بکنن اینها. یه راه مقابله جدیش که شاید فکر بکنید که خیلی ساده است مثلا چیزن، یک عبارتی است که این عبارت رو بنویسید که حتما این عبارت رو در این مواقع بگید و اون عبارت اینه: به جهنم. ببینید چون که سحر قرار رو تخیل انسان تأثیر بکنه، اگر کسی یه به جهنم خاصی تو وجودش باشه، یعنی به عبارتی بی اعتنایی بکنه، بی اعتنایی به درک، به جهنم، یکی از بهترین راه‌های مقابله با بحث سحر همینه. چون که در حقیقت من تجربه دارم، اونایی که میدانن من خلاصه 5 6 7 8 ماهی درگیر سحر بودم و یک سحر سنگین یهودی رو بنده یاده شده بود. اون موقعی انسان از دست این قضیه در میره که یک به جهنم و به درکی توی وجود شکل بگیره. مثلا یه نفر میاد میگه که رئیست الان عصبانی میخواد از کار برکنارت بکنه، شما در درون خودتون میگید خب به درک. ببینید این که بی اعتنایی بکنید و یه به درک به جهنمی تو وجودتون وجود داشته باشه، این خودش این بی اعتنایی جز موانع بزرگ سحره. تا اینکه برگردید هی به خودتون میگید خب اونجوری بکنی من بدبخت میشم، اون زن و بچه‌ام چیکار کنه، این اون این اون، این خود این تأثیر میذاره اون انسان، خود این رو انسان به شدت تأثیر گذاره. لذا مثلا کسی میگن که شما رو آقا براتون دعا نوشتن در محل نظرید به دعا نوشتن، خب ارتباط داره دیگه. میگم الان یه نفر ممکنه بیاد به شما بگی که برای شما خلاص دعا دست گرفتن، خطوماتی دست گرفتن، شما چی میگید؟ میگید به جهنم که دست گرفتن. این مهمه. این کسی که میگه به جهنم و به درک کم چی کاری میخوام بکنم در چیز، این خودش یکی از پادزهرهای مهم سحره. خب حالا این رو میگم، حالا یکیش اینه، گاهی اوقات آدم به این معنا نیست که آدم نره پیش اون رئیس ببینه سوء تفاهمی شده، سوء تفاهمی نشده، چی شده قضیه اینها، حالا با چیزهای دیگه ای که خواهم گفت. یکی این اولیش، هر روز یکیشو میگم دیگه، 5 تا چیز مهم داره، 5 تا مقابله مهم داره، بالاخره بکشونیم سر کلاس، این موقعی که کسی نمیاد سر کلاس. این خلاصه این یکیش، این یکی که خیلی مهم هم هست. شما گفتن اینجوری کردم اینجوری کردم، بگید که جهنم که کردن. خب این چی خیلی جذابه. آره بقیه رو کارا مرز میکنم. آره آقای مهمی، البته واقعا اینا از آب گذشته است. اگه دارم با یه کلمه طنزآمیز به جهنم و درک میگم، نکته ها باریک تزمو اینجاست که چجوری میشه توش نیفتاد، چجوری میشه اگه توش افتاد انسان رهایی پیدا بکنه. به خصوص میدونید که در آخر الزمان یک مقدار این جریان خیلی زیاد میشه، دشمن هم خیلی ازش استفاده میکنه، دشمن از این کار خیلی استفاده میکنه. خب بریم خطبه 121 رو نگاه بکنیم. یه پدیده خارجی یعنی چی؟ چرا؟ به چه معنا یه پدیده خارجی؟ یعنی مثل معجزه؟ نه، مثل معجزه نیست. خب خطبه 121، پس از این که حکمیت رو فشار آوردن به امیر المؤمنین و حکمیت رو پذیرفت، یکی از یاران بریش گفتش که اینا درس ها، گفتش این ما رو از حکمیت نه کردی بعد خودت پذیرفتی، ما نمیدونیم کدوم کار درسته. بالاخره این که نه میکردی از حکمیت بعد حکمیت رو پذیرفتی کدومش درسته؟ امام دارد که دستشون زدن رو دستشون اینجوری، ای داد بیداد اینجوری. ببین که ببین با تأسف این حرفا رو زدن که بالاخره یه موقعی همین الانش با یاد اصرار میکنن به رهبر که یک چیز رو بپذیره، میپذیره، همه میگن که خب چرا رهبر پذیرفت این قضیه رو، اصرار میکنن که یک معاهده ای مذاکره ای چیزی رو مثلا با دشمنان بپذیره، کاملا مشخصه که ایشان نظرشون نیست، بعد که میپذیرن با فشار و اصرار و جفسازی و اینا که میدونن همیشه جفسازی جواب میده، اگر مردم جو بگیرتشون و اصرار بکنن حتی امیرالمؤمنین ها زیر بارش میرن، حالا چه باشه به حقیقت حضرت آقا اینا، اگه جو یک جوری بشه که هی عده‌ای بگن حکمیت حکمیت، هی بگن مذاکره مذاکره، قرارداد قرارداد، هی اینو بگن و عده‌ای هم در مقابل این جو سکوت بکنن و هیچی نگن، بگن به حجت صلاح مملکت خیش خسران دانن، گاهی خود همین جوری میشه. یعنی باز دوباره همون اونهایی که دارن اصرار میکنن برمیگردن میگن خود تو چرا پذیرفتی؟ و اینجاست که چند خطبه درد گدازانه حضرت نسبت به اینکه خب شما خودتون از یه طرفی اصرار میکنید جو میدید، از این طرف هم حالا نهی میکنید که چرا اینجوری شد. مثلا این تیکر رو میخوام بخونم به خاطر اینکه کلمه شتنه رو معنا کنم. شتنه، شتن به معنای تنابه و فرس مشتون به معنای فرسیه که میبندنه. این ریشه شتنه استفادهش برای شیطان به معنای کسیست که انسان رو میبنده به عبارتی، با یک تناب محکمی که تنابهای چاه بوده که اینا نوعا تنابهای بسیار محکمی بوده، با اینها میبندن و طرف اتفاقا حوزه عمل و آزادیش از بین میره. این رو به عنوان کلمه شتنه عرب ازش یاد میکنه. این شیطان هم از همین ریش هست. اینو ولی با هم دیگه میخونیم تا من تیکر رو براتون معنی کنم. یعنی هذا جزاء من ترک العقده، این جزاء کسی هست که خلاصه اطاعت از امام رو و گره با امام رو دارن باز میکنن. چیزی که گره با امام رو باز بکنه همین میشه. اما والله لو انی حین امرتكم بما امرتكم به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه خيرا، اگر اون موقعی که شما رو به جنگ ما با معاویه خواندم و شما خوش نداشتید ولی خدا خیر شما رو در اون گذاشته بود، که من هی میگفتم آقا خطبه 121 شما بیایید با معاویه بجنگید، حین امرتكم بما امرتكم حملتكم حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه خيرا، اینو من داشتم به یک مکروهی شما رو دعوت میکردم که خدا خیر درش گذاشته بود و اون جنگ با معاویه بود و شما گوش نکردید. فان استغمتم هديتكم و ان اعوجتم قومتكم، اگر شما مستقیم این کار رو انجام میدادید هدایتتون میکردم، اگر دقیقا کج و معوج میشدید درستتون میکردم. یعنی شما اگر خواب پای من میومدید حتی کج و کولم حرکت میکردید من درست میکردم قضیه رو، تا شما زدید زیر میز اصلا. و این ابیتم تدارکتم لکانت الوثقا، اگر خودداری میکردید دوباره شما رو برای یک نبردی مهیا میکردم، تدارک میکردم شما، و در این صورت لکانت الوثقا شما یک در حقیقت وضعیت مطمئنی داشتید. اگه اون موقعی که من میگم بیایید برید معاویه بجنگید این کار رو میکردید درست میشد. ببینید این تیکاش، ولیکن به من و الی من، الله اکبر، با کدوم نیرو، با کدوم آدم و الی من. ببینید مالک اشتر هست، بله هست، ولی مالک اشترم وقتی که باشه جواب نمیده، وقتی مردمی نخواهند دیگه و عده‌ای خلاصه راه فسحه و راه شوسه قضیه رو اینجوری نشون میدن که ما باید با معاویه بشینیم با هم دیگه سر میز امضا بکنیم. نخه مکروه بودن خب جنگ با معاویه است دیگه، مثل اینکه بگن الان شما برید با آمریکا بجنگید. جنگ کتب علیکم القتال و هو کره لکم، کلا جنگ ببینید یه کراهتی درش وجود داره، ولی قرآن همینجاست که میگه و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، یه چیزایی هست شما ممکنه بدتون بیاد این واقعا برای خودتون خوبه. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، مگه انسان دندون پزشکی میره خوشش میاد؟ از اون ابتدایی که نشسته در صفحه انتظار با اون آمپول های بی اس تی و اون دقیقه چرخه گوشت هایی که اینها دارند و به جان دندون آدم می افتن، واقعا یه مکروهیه دیگه، آدم خوشش نمیاد بره دندون پزشکی. جنگی که دقیقه به امر ولی باشه، اینا جنگ مایه برکته، جنگ مایه برکته اتفاقا. منتهای مراتب جنگ ها رو که حتی به امر ولی انجام میشه اینجوری که خیلی وقتا هزینهش خیلی کمه، یعنی خدا وعده هایی داده که هزینه جنگ رو میاره پایین، و اگر کسی نجنگه هزینه نجنگیدنش رو میبره بالا. یه نکته یه سر جای خودش، هزینه جنگیدن رو خدا میاره پایین، هزینه نجنگیدن رو به شدت میبره بالا. خدا غضب میکنه، فبا او به غضب علا غضب، یعنی در این صورت غضبی بر غضبی متراکم میشه و خدا هزینه نجنگیدن رو میبره بالا، نه برای اسلام و مسلمین، برای خودتون. کتب علیکم قتالها و کره لکم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون. خدا میدونه، شما نمیدونید که اگه وارد جنگ بشید، نه اینکه شما دعوت به جنگ بکنید، ولی جنگ رو در حقیقت ازش بخوای پرهیز کنید. ببینید همین ماجرای زلنسکی رو الان، شما چه بساطی درست شد برای همین این خفت و خاری این اینها که واقعا مایه عبرتن. ببینید چجوری اون ترامپ و اون وزیرش داشت حرف میزد، نمیدونم دیدید یا نه، داشتن با زلنسکی حرف میزدن، چجوری مثل این که با بچه خودشون داشتن حرف میزدن اینها. خب شما نگاه بکنید، خب چجوری استقلال ها از بین میره، قرارداد ها میاد، به نظر میاد که یک پولی آمد. شما تاریخ معاصر خود ایران ببینید، تو همین قراردادهای توتون و تنباکو و فلان، همین قراردادها رو نگاه بکنید که بله فلان مقدار پول به مملکت میاد، ولی خلاصه گارانتی تمام قضیه میفته دست کسای دیگه. بله. حالا نیا کنید، ولیکن به من و الا من، با کدوم نیرو، به سمت کی، با اطمینان به کی، ارید و ان اداوی بکن و انتم دایی. واقعا انسان اگر الان در محضر شما نبودم، میشستم زار زار گریه میکنم که اوقات به این عبارت ها که انسان میرسه، که امیر المومنین بگید ارید و ان اداوی بکن و انتم دایی، من میخوام دقیقت شما رو درمان کنم، خودتون دردید. خب شما خودتون شدید درد بی درمان من. که ناقش شوکت به شوکه و هو یعلم ان ضلعها معها، مثل کسی که خاری رو بخواد با خاری در بیاره. و هو یعلم ان ضلعها معها، در حالی که میدونه اون خار تو تن او میشکنه و من شدم اینجوری در این حالت قرار گرفتم که انگار میخوام خاری رو با خاری در بیارم. اللهم قد ملت اطباء هذا الداء الدوی، خدای این طبیب این درد مرگبار به لب آمده، به جان آمده. و کلت نزعتو به اشتان رکی، این هم برای این خوندم این ریشه شتنه رو از خود نهج البلاغه به شما نیشه. این رکی در حقیقت این چاهای عمیقی که خلاصه آب ازش میکشه، اون تناب اون چاه رو میگن اشتان، یا میگن شتانه، اشتان جمعشه، به عبارتی میگن با تناب پوسیده کلت نزعت. و اون کسی که داره آب میکشه خسته شده، درمانده شده، یعنی من علی بریدم دیگه که چیکار بکنم. و کلت نزعت و به اشتان رکی، که با این تناب پوسیده در حقیقت رکی یعنی چاه، در حقیقت چاه ها اینا، با این تنابهای چاهای پوسیده دارم آب میکشم. من کلت، کلت یعنی درمانده شده دیگه، اون کشنده آب هم درمانده شده، من علی هم درمانده شدم. اینجاست که یاد اون یارانشون میکنن که این القوم الذین دعوا الی الاسلام فقبلوه، کجان اون کسایی که اسلام رو با جان و دل پذیرفتن. و قرأوا القرآن فأحکموه، قرآن خواندند و آیاتشو به کار بستند، کجان اونا. و هیجوا الی الجهاد فوله ولح اللقاح الی اولادها، اون کسایی که تهیید شدن به سمت جهاد، اون موقع فولهو با یک هیجانی که مثل هیجان شطور شیرده باشه به بچه شطور خودش، اینجوری به سمت جبهه ها رفتن و به سمت شهادت رفتن. اونا کجان؟ و سلب و سیوف اغماده ها، کسایی که شمشیر از نیام بیرون کشیدن و دیگر خلاصه شمشیر در نیام نکردن. و اخذوا به اطراف الارض زحفن زحفن و صفن صفن، کسایی که در جای جاهای زمین رفتن صف در صف، گروه به گروه، بعض هلک و بعض نجا، بعضیشون شهید شدن، بعضیشون نجات پیدا کردن. لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون عن الموتا، یه جوری بود که اصلا نمیشد اظهار شادمانی کرد از کسایی که، یعنی اینجوری نبودن، نمی گفتن خب الحمدلله کشته نشد، ولا یعزون عن الموتا، اینها نیازی به تسلیت نداشتن در شهادت عزیزانشون، هیچ موقع نیازی به تسلیت نداشتن، شهادت افتخار می دونستن. مره العیون من البکا، خمس البطون من الصیام، ذبل الشفاه من الدعا، اینا کسایی بودن که چشمانشون در حقیقت از بکا خسته، کسایی که از صیام بطونشون در حقیقت شکمهای لاغر، ذبل الشفاه من الدعا، لبهای خشکیده از فرط دعا، صفر الالوان من السحر، رنگهای صورت از بیدار باش زرد شده، علا وجوه هم غبرت الخاشعین، غبار خشوع بر چهره ها نشسته، اولاک اخوانی الراهبون، اینا برادرانم بودن که رفتن. فحق لنا ان نظم الیهم، حق است که ما تشنه دیدار اونها باشیم. و نعض الایدی علا فراقهم، و از اندوهشون انگشت حسرت به دهان بگیریم و بگزیم. اینو بدونید عزیزان، ان الشیطان یسنی لکم طرقه، شیطان طرقش رو، این شیطانی به نام معاویه که اینجا هست، طرقش رو هموار جلوه میده، میگه بله بیایید و این مذاکرات حکمیت و اینها، ولی بدونید و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن، اینها گره های دینتون رو گره به گره باز میکنه، شما رو درگیر خطوات و شیطان میکنه، که از مهمترین بحث قرآن همین است که گره به گره، قدم به قدم باز میکنه و شما رو به سمت سوی میبره. و یعطیکم بالجماعت الفرقه و بالفرقه الفتنه، وحدت شما رو در این صورت به پراکندگی تبدیل میکنه، اون پراکندگی رو تبدیل به دعوا میکنه. فاستفوا عن نزغاته و نفثاته، از وسوسه شیطان، از نزغ شیطان، از نفس شیطان، که اینا رو حالا اگه شد با قرآن معنی میکنم بعدن، از اینا پرهیز کنید. وقبل النصیحة من من اهداها الیکم و عقلوها علی انفسکم، به نصیحت خیرخواهانتون گوش بکنید. وقبل اون نصیحت، از کسایی که اهداها الیکم، اون نصیحت رو به سمت شما دارن هدیه میدن. و عقلوها علی انفسکم، و اینها رو بر جان خودتون ببندید و این نصیحت ها رو به کار بگیرید. چند عبارت مهم در مورد شیطان همینجا هم بود. عقدتن عقدتن یعنی گره های دینی. انسان یه سری عهد داره با خدا، یه سری میثاق داره با خدا، این میثاق هایی که با امامش، با خدا، با انسان کامل، این میثاق هایی که داره، اینها شیطان هیچ موقع نمیگه یهوی بیا تمام میثاق ها تو بذار کنار، تمام معارف انقلاب تو بذار کنار، تمام دارایی و ثروت خودتو بباز، اینطور نمی کنه. و حجت با فوت و فنی خطوات و شیطان رو پیاده می کنه در انسان، و آرام آرام عقدتن عقدتن گره به گره باز می کنه، و رفته رفته شخص، فرد، اجتماع، خانواده، بین الملل، همه اینها گره به گره میبینید که باز میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.